أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره این بود که چه باید کرد گناه در زندگی ما نباشد، مخصوصا گناهان کبیره. که خواه ناخواه بحث به اینجا منجر می شود که چه کنیم مکروه در زندگی ما نباشد، چه کنیم شبهات در زندگی ما نباشد. در این باره عرض کردم اول چیزی که برای این کار خیلی مؤثر است اینه که انسان توجه داشته باشد در محضر خداست، توجه داشته باشد در محضر مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است و بالاخره توجه داشته باشد که عالم وجود سمیع است و بصیر است و خوش است. در این باره فی الجمله صحبت کردم. دوم چیزی که نیروی کنترل کننده بود این که انسان توجه داشته باشد که چیست، برای چی خلق شده، هدف از خلقت این انسان چیست، و به عبارت دیگر خود را بشناسد. و شاید یکی از معانی جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه که می‌فرماید من عرف نفسه عرف ربه همین معناش باشی، که اگه انسان خود رو شناخ دیگه گناه نمی‌کنه، خود رو نمی‌شناسد لذا گناه در زندگیش هست. در این باره هم فی الجمله صحبت کردم. نیروی سوم که گفتم کار انبیا و اولیا و کتابهای آسمانی است انذار و تبشیر است. انسان به واسطه آیات قرآن مثلا خود را بترسانه، در حالی که خود را میترساند به واسطه آیات رحمت به خود امید بدهد تا کم کم روح رجا و خوف دوش به دوش یکدیگر در او زنده شود. و به عبارت عرفانیش صفت جمال خدا و صفت جلال خدا بر دلش حکومت کند. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. دیگه خواه ناخواه اگر این نیرو اومد گناه رخ بر می بندد. اگر نور آمد ظلمت می رود، اگر فرشته باشد دیو نمی آید. در این باره هم فی الجمله صحبت کردم. نیروی چهارمی که علمای علم اخلاق به او خیلی اهمیت می دهند مراقبه بود. هفته گذشته عرض کردم مراقبه دو قسمه، یکی مراقبه داخلیه، هفته گذشته درباره او صحبت کردم و علمای علم اخلاق هم که پای مراقبه را جلو آوردن و میگویند نیروی کنترل کننده ایست، همون مراقبه ای بود که هفته گذشته دربارش صحبت کردم و اسمشو گذاشتم مراقبه داخلیه، یعنی انسان خود مواظب خود باشه و تقاضایی که از شما عزیزان دارم این که به بحث هفته گذشته اهمیت زیاد بدید، خود مراقب خود باشید، خود نگهبان خود باشید. غفلت خیلی ضرر داره. غفلت است که به قول قرآن شریف انسان رو پستر از هر درنده ای می کنه. ما در تاریخ راجع به انسان‌ها درنده زیاد سراغ داریم، موزی زیاد سراغ داریم و وقتی ریشه یابی بکنیم میبینیم از غفلت است، از این که انسان مراقبه نداشته، خودش مواظب خودش نبوده. درباره میثم طمار یه جمله داره، جمله رو بگویم و از بحث بگذرم. میثم طمار رو به جرم شیعه‌گری به دارش زدن. سردار میثم طمار گفت مردم بیایید از من علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن بشنوید، چون شاگردی علی کردم. و سردار معمولا دارهای اون زمان اینجور بود که این وقتی کسی رو به دار می زدن فورا خفه نمی شد، از کمر به دار می زدن. سردار می موند تا از تشنگی و گرسنگی بمیره و اونجا نطق جذابی میثم طمار کرد، شورون تا این که دستور داده شد همینطور که امیرالمؤمنین فرموده بود دهن به دهن مبارکش زدن. اینجا مرادمه یک کسی اومد پای دار، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم خبر داده بود، خودش هم خبر داده بود، خودش هم گفته بود که چه جوری کشته میشن، به ابن زیاد تمام خصوصیات رو گفته بود، این جمله آخرم گفته بود. یک کسی اومد پای دار گفت نمازهای شبان روزیت را میدانم، میدانم روزها روزه گرفتی، میدانم شبها از اول شب تا به صبح عبادت کردی، میدانم آدم خوبی هستی، میدانم آدم بهشتی هستی، اما برای اینکه ابن زیاد خوشنود کنم این خنجر رو به پهلوت میزنم. خنجری که سر نیزه داشت زد به پهلوی مبارک میثم، خون جاری شد، سردار از دنیا رفت. شما این دو نفر رو یه مقایسه کنید. یکی میثم 4 سال توجه، میثم تمار آخر عمرش خدمت امیرالمؤمنین رسید، یه غلامی بود و وضع قبل این 4 سال اصلا در تاریخ نیست، وضعش چجوری بود معلوم نیست. اون که معلومه 4 سال آخر عمر خدمت مولا امیرالمؤمنین بود، یعنی 4 سال توجه. 4 سال توجه میثم تمار رو رسونده به اینجا که از اصحاب سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدی. 4 سال توجه میثم تمار رو رسونده به اینجا که علم بلایا و منایا میدونی. ظرف به قدری وسیع شده که علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن میدونی. یک نفر. اما اون طرف غفلت بی توجهی انسان را میرسانه به اینجا که به قول قرآن و ازله الله علی علم، راه جهنم رو میگیرد، دانسته میرود، گمراهی رو دانسته انتخاب میکند. به میثم تمار میگه میدونم نماز شب میخونی، میدونم بهشتی، میدونم روزه های مستحب بیتا، میدونم دائم العبادتی، اما میزنم. چرا؟ قرآن چراشو میفرماید؟ بر اینکه اولائک کل انعام بل هم ازل، اولائک هم الغافلون. ای چارپاس، از چارپا پستره، ای غافله. چراشو قرآن میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پستر از میکروب سرطان. میکروب سرطان ها آدم میکشه، میکروب خوره نه آدم میکشه، آدمو افتضاح میکنه. اما حالا میخواد افتضاح بکنه؟ نه دیگه، در ذات این میکروب بدجنسی خوابیده، بدبختی خوابیده. انسان اگر غافل شد، اگر خود مواظب خود نشد، این پستر از میکروب سرطان میشه از نظر قرآن، پستر از میکروب خوره میشه از نظر قرآن. اصلا به قول امروزی ها یه نحو سادیسمی پیدا میکنه، از ظلم کردن لذت میبره، از تهمت زدن لذت میبره. روز عیدش اون روزی است که یک مسلمانی آبروش بره، انسان میرسه به اینجا. چرا؟ قرآن میگه از نظر غفلت، برای این که مراقب خود نیست، برای این که توجه ندارد. لذا تقاضا دارم بحث هفته گذشته رو بهش اهمیت بدید و این مراقبه مشارتش و مراقبش و محاسبش رو اهمیت بدید و بالاخره خود مواظب خود باشید تا تو چاه نیفتید، که اگه در چاه افتادید اون وقت بیرون اومدن از چاه مشکل است. مشکل. ای تا اینجا بحث کرده بودم. و اما بحث امشب قسمت دوم از مراقبه است که به اون میگوییم اسگذاری کردم من، شما اسگذاری کنیم، مراقبه خارجیه، یعنی دیگری مواظب انسان باشه. هفته گذشته میگفتم خود انسان مواظب خودش باشه. بحث امشب اینه دیگری مواظب انسان باشه. و به عبارت دیگر انسان برای این که گناه تو زندگیش نباشی، برای این که خودشو بسازه، از دیگری استفاده کنه. از دیگر استفاده کردن از چهار دسته می شود استفاده کرد. و حتما اگه کسی بخواد به جایی برسه، اگه بخواد سیر و سلوکی داشته باشه، اگه بخواد سیر الالله داشته باشه، باید از این چهار دسته استفاده کنه. یک، از معلم. از معلم باید استفاده کنه. لذا اگر می شود زیر نظر یک معلم باشد، بسیار خوب، از او استفاده کن. و اگر نمی شود از این گونه مجالس باید استفاده کن. اگر کسی معلم خصوصی یا معلم عمومی نداشته باشد، یقین داشته باشد به جایی نمی رسد. ما طلبه ها رسممونه، بنامونه، اون کسی که استاد زیاد دیده باشد او را ملا می دانی. و اما یک کسی مثلا فلسفه رو بخواد مطالعه کنه، ما ایرو ملاش نمیدانیم، بلکه معمولا هم با مطالعه اسفار حالت انحرافی براش پیدا میشه. نمیشه. در فقه اصول کسی ملاست که استاد زیاد دیده باشه، بخواد با مطالعه جلو بره، ما طلبه ها او را ملا نمیدانی. اما مهمتر از همه و همه تهذیب نفسه. تهذیب نفس منهای معلم نمیشه. کتاب های سیر و سلوکی مطالعه کردن، یه وقتی می گفتم مسلم برای شما جایز نیست، کتاب های عرفانی برای شما جایز نیست، کتاب های اخلاقی هم باید با استاد جلو رفت. و اگر کسی استادی داشته باشد خیلی باید شکر کنم، خیلی بالاترین نعمتها در سیر و سلوک، در تهذیب نفس پیدا شدن یک معلمه. و به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه، از استادشون آیت الله قاضی رضوان الله علیه نقل می کردن که مرحوم قاضی بارها می فرمودن اگر انسان نصف عمرشو صرف کنه برای این که یک معلم پیدا کند به جاست. و من می گویم اگر همه عمرشو صرف کنه برای پیدا کردن یک معلم، بی جا عمر را مصرف نکرده است. و معلم تأثیر عجیبی داره، عجیب. سرنوشت شاگرد مرهون معلم. اگه معلم خوب باشه سعادت، العیاذ بالله معلم بد باشه شقاوت. و بالاخره راجع به تزکیه، از معلم باید استفاده کرد. و تقاضا دارم تصمیم بگیرید در مدت عمرتون یه جلسه اخلاقی داشته باشید. اگه شیخ انصاری شد برای خاطر اینه وقتی که به اون مقام عالی رسید که درباره شیخ انصاری شاگردهاش مثل میرزای شیرازی، مثل آمیرزا حبیب الله رشتی، مثل مرحوم آخوند خراسانی، اینا درباره شیخ میگن اون که تال و تل و معصوم است علمن و عملن. راستی عجیب بوده شیخ انصاری، عجیب بوده. از نظر علمش مکاسب و فرائدش، مکاسب یعنی یه دائره المعارف فقه، فرائد یعنی اون که به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله بعض اوقات می فرمودن اون که همه چیز را به همه کس نشون داده. فرائد شیخ یعنی اون که همه چیز را به همه کس نشون داده است. علمش از نظر تقوا هم شیخ انصاری بلند است، بزرگ است. قطعاً سمیت السماء عظیما، به اندازه ای شیخ بزرگوار عظیم است که نقل میکنن دم مرگ مسلول بود، سلسل بول داشت، رو به قبلش میکشندن، او خودشو از قبله عقب میبود. بعد بالاخره هرچه او را رو به قبله کشندن و او عقب رفت، بعد خود شیخ انصاری دم مرگ به اون افرادی که بالای سرش بودن گفت آقا من یه وظیفه دارم، شما یک وظیفه. شما وظیفه دارید محتضر رو رو به قبله بکشانی، لذا من رو به قبله بکشانی. منم وظیفه دارم که بول رو به قبله نکنم، لذا چون مسئولم قطره قطره بول میاد، از این جهت وظیفه دارم خودم از قبله عقب بکشونم. شما هی من رو به قبله بکشونید، من خودم رو به عقب تا بمیرم یا رو به قبله یا به پشت به قبله. این شیخ انصاری، این تقوای شیخ انصاری. اما این شیخ انصاری به قول میرزا حبیب الله رشتی تال و تل و معصوم علمن و عملن، روزهای چهارشنبه در درسش میگفت دل ما رو زنگار گرفته است، فردا باید بریم علم اخلاق مرحوم ششتری، مرحومش من میگم، زنگار از دل ما بره. لذا روز پنجشنبه می آمد جلسه اخلاق. اتفاقا آسد علی ششتری خود از شاگردان شیخه، یعنی روزهای شنبه تا چهارشنبه درس فقه و اصول شیخ می شینه، اما معلم علم اخلاق پنجشنبه و جمعه درس اخلاق میگه. شیخ انصاری با شاگردا، اونم شاگردا مثل میرزای شیرازی، مثل آخوند خراسانی، مثل آمیرزا حبیب الله رشتی، اینا با شاگردا می آمدن درس اخلاق. لذا تقاضا دارم در هفته یه جلسه اخلاق داشته باشی. تقاضا دارم اگه میشه، که نمیشود، کار مشکلی است الان، زیر نظر یک کسی تربیت بشی. کلمیت بین یده القصال، اگه اون معلم رو پیدا کردی زیر نظر او باشی. و بالاخره اون که نمیشه، پس بنابراین از این گونه مجالس باید انسان تا عمر دارد و وقت دارد و فرصت دارد استفاده کن.
در این باره صحبت ها هست، اما چون میخوام بگذرم و شاید بتوانم این مراقبه خارجیه رو امشب تمامش بکنم، به همین اندازه اکتفا میکنم. پس دسته اولی که از آنها باید استفاده کنیم برای اینی که گناه تو زندگیمون نباشد، معلم راجع به تهذیب نفس، معلم اخلاق، زیر نظر یک نفر بودن و از او استفاده کردن. دو، استفاده کردن از رفیق. رفیق این نیست که کمک دنیایی به انسان بکنه. از نظر قرآن رفیق اونه که مواظب انسان باشه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ببینید قرآن رفیق رو چجور معرفی میکنه؟ میفرماین مؤمنین بعضشون با بعضشون دوستن، یعنی همه مؤمنین با یک دیگر دوستن. علامت دوستیشون چیه؟ مواظب یک دیگرن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. دوتا هم مباحثه همینطوری که مواظب یک دیگرن، این که حتی یه غلط ادبی نگوید و بگذرد، همینطور باید مواظب باشی یه دفعه تو مباحثه یه غیبتی نشه. اگه راستی بحث اسلامی باشی، ملکی میاد بالهاشو پهن میکنه، شما روی بال اون دوتا ملک مینشینید مباحثه میکنی. اما اگه خدایی نکرده یه وقت غیبتی بیاد تو کار، دیگه این مباحثه بو برمیداره، بوی گند برمیداره. مثل آب زلالیست که یه مرده یه مردار بیفته توش، یا یه مردار پهلوش باشه، بوی گند برمیداره. این دیگه علم نی، این دیگه بو گند میده، این دیگه مباحثه نی، این دیگه منجلابه، این دیگه مردارخانه است. از رفیق باید استفاده کرد. و اتفاقا از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، رفیق خوب در زندگی خیلی مؤثر است. رفیق در این که انسان از او استفاده کند به نام مراقبه خارجیه فوق العاده اثر دارد، چنانچه رفیق بد هم در زندگی خیلی مؤثر است. خیلی. حتی قرآن زنگ خطر میزند به اون کسانی که توجه نداشته باشن و خدای نکرده یه رفیق نااهلی دوچارشون شده باشد. میفرماید یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. در روز قیامت بعضی به اندازه ای پشیمانم که پشت دست می گذر، لب می گذر، رسوا، پشیمان. چی میگه؟ میگه ای کاش با رسول اکرم سر و کار داشتم. یعنی ای کاش با افراد صالح نشست و برخاست داشتم. این دعا رو که از قرآنم گرفته شده در قنوت نمازتون زیاد بخونی. رب زدنا علما و عملا و ایمانا و عقلا و الحقنا بالصالحین. زیاد بخونی. خوشا به حال آن کسی که رفیق صالح داشته باشه، در میان صالح ها زندگی کنه. لذا روز قیامت میگه ای کاش من با افراد صالح سر و کار داشتم. بعد میگه وای به من، ای کاش با فلانی رفت و شد نداشتم. دیدی خرابم کرد؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. بعد قرآن زنگ خطر میزنه، میگه وکان الشیطان للانسان خذولا. شاید این شیطانه در اینجا شیطانه جنی نباشه، یعنی مراد از این شیطان در این آیه شیطان انسی است که رفیق بد رو قرآن اسمشو گذاشته شیطان. راسی هم شیطانه، شیطان می فرماید رفیق بد که شیطانی انسان رو گمراه میکنه، خیلی هم گمراه میکنه. لذا میبینیم در سوره آخر آخر قرآن میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یه وقتی به شما عزیزان میگفتم این دو تا سوره رو یه مقایسه بکنید، رفیق بد معلوم میشه چقدر بده. و تقاضا دارم این چهار قول را، یعنی قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو خیلی بخوانید، مخصوصا وقتی که از خانه میخواید بیاد بیرون. این هم برای حفظ خوبه و هم برای این که انسان دوچار شیطان انسی و جنی نشه، خیلی خوبه. این دو سوره آخر قرآن رو مقایسه کنی. سوره اول سه مرتبه پناه به خدا میبره، یک مرتبه پناه به خدا میبره از چند تا چیز خیلی مهم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی خدایا پناه میبرم به تو از شر مخلوقاتی و من شر غاسق اذا وقب، خدایا پناه میبرم به تو از وقتی که غریزه جنسی تحریک بشه، و من شر نفاثات فی العقد، خدایا پناه میبرم به تو در اون وقتی که زن عشوه‌گری کنه، پناه بر خدا. و من شر حاسد اذا حسد، یعنی خدایا پناه میبرم به تو وقتی که حسود حسادتش گل کنه. خدا نکنه حسود حسادتش گل کنه، برادر یوسف میشه یوسف میکشه، قابیل میشه حابیل میکشه. اما میبینیم در این سوره یه دفعه پناه به خدا میبره از این چهار چیز که خیلی مهمه، خیلی. اما وقتی میرسه به سوره دوم سه مرتبه پناه به خدا میبره از یه چیز، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خدایا پناه میبرم به تو، خدایا پناه میبرم به تو، خدایا پناه میبرم به تو از چی؟ از شر وسوسه رفیق بد، مخصوصا اگه برد باشه توجیه گری کنی، بلد باشه زهر رو بیریزه در کفسول زرق و برق دار و به آدم بخورانی.
عظیم. شیطان انسی یعنی رفیق بد دو قسمه.
یه دفعه آدم رو وسوسه می کند به طور مستقیم و می کشونه آدم رو به جهنم،
خب خیلی بده. اما یه وقت مهمتر از اینه،
مستقیم آدم رو به جهنم نمی بره، غیر مستقیم آدم رو به جهنم می بره. یعنی موش آب می کشه و بت می ده بخوری،
موش مرده ها، بت می ده بخوری.
غیبت رو می ریزه، تهمت رو می ریزه تو کفصول تشرع. غیبت و تهمت رو جایز میکنه، به خورت تو میده.
قرآن میگه از این بترس، پناه به خدا از این ببر.
مال مردم رو به عنوان تشرع خورتت میده، نجاست رو خورتت میده، اما موش مرده رو
آب میکشد و بت میده.
من شر الوسواس الخناس، اون که وسوسه میکنه، اما زیرابه کی؟
اون شیطان انسی باشد یا شیطان جنی.
همین اندازه که رفیق بد در شقاوت انسان تأثیر دارد، به همین اندازه رفیق خوب در سعادت انسان تأثیر دارد. به تجربه برای ما اثبات شده که این کسانی که هم مباحثه خوب داشتن به یک جایی رسیدن، این کسانی که رفیق اهل داشتن اهل شدن، و بالاخره رفیق اهل نظیر، به قول سعدی، نظیر گل میبیند گل را گل میکنه.
چون گلی خوشبوی روزی تا آخر، جدا اینجوره به عکسش.
تا توانی میگریز از یار بد،
برای اینکه یار بد بدتر بود از مار بد. برای اینکه مار بد فقط انسان رو میکشه، چیزی نی،
اما یار بد بر جان و بر ایمان زند.
بر جان فقط نمیزنه، بر ایمان میزنه.
مجالست الاخیار، مجالست الاشرار، یوجب سوء الظن بالاخیار.
چه روایت لطیفه. یعنی نشست و برخاست با آدم شرور، نشست و برخاست با آدم گناهکار، با آدم لاابالی.
یکی از مفاسد کوچکش اینه که انسان رو بدبین به بزرگان میکنه، بدبین به خوبان میکنه. این کار خیلی کوچک رفیق بده.
و بدا به حال اون کسی که بدبینه به فقها باشه، بدبینه به علما باشه، بدبینه به خوبها باشه. وای به حال این. به قول اون مرد بزرگ، اون آقا وحید بهبهانی رحمت الله علیه، میگوید ایاک ثم ایاک ثم ایاک، یعنی میترسونمت، خیلی میترسونمت، خیلی میترسونمت. از چی چی؟ از این که یه دفعه بدبین به خوبان بشی، بدبین به فقها بشی، بدبین به علما بشی. بعد میفرماید به تجربه برای من اثبات شده هر که چنین باشد، یه حال حمقی، یه حال جهلی، یه حال جهل مرکبی بر او حکم فرما میشه، و در این وادی بدبختی سرگردان تا بمیره. این حرف وحید بهبهانیه، حرف من طلبه نیست، حرف یک کسی است که آغاز از نظر ما طلبه ها. حرف یک کسی است که خیلی پیش علما نظیر شیخ انصاری ها حرفش خریدار داره. لذا دوم چیزی که دسته دوم باید از اونا استفاده کنیم رفیق خوبه. و تقاضا دارم در خانه زن با شوهر، شوهر با زن مواظب یک دیگر باش. این کار رو باید بکنی، لازمه، واجبه، هم مباحثه با هم مباحثه، رفیق با رفیق، جلسه باید در جلسه مواظب یک دیگر باشیم. آقا گناه که بچه بازی نیست، زهره برای انسانیت انسان، زهره. خب باید انسان مواظب باشه زهر نخوره، باید مواظب باشه دوستش زهر نخوره، باید مواظب باشه زهر رو به کسی نخورونه. میگه شما در قرآن نمیخونید آدم کشی گناهش بزرگ است، بزرگ. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها. اگر کسی عمدن کسی رو بکشد باید اگر بدون توبه از دنیا بره باید جهنم بره، خیلی در جهنم بمانه. خالدین فیها این معنای خلود عرفی، یعنی خیلی، چندین هزار سال باید تو جهنم بمونی. اما همین قرآن می‌فرماید اگر کسی کسی رو منحرف کند، اگر گناهکاری یه رفیق را گناهکار کند، اگر از نظر زبانتون موجب بشید سوء ظن به دیگران پیدا بشید، اگر از نظر قلمتون یه انحراف ولو خیلی کم برای دیگران پیدا بشه، ولو برای یک نفر، قرآن میگه یه آدم نکشته، دنیا رو کشته است. من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فکأنما قتل الناس جمیعا. امام صادق می فرماین مراد انحرافی، یعنی اگر کسی کسی رو منحرف کند، کسی رو بد کند، مثل این است که جهان را کشته باشه. این هم دسته دوم. دسته سوم، انسان باید از اجتماع، از تاریخ، از گذشته ها استفاده کنه. اینی که میبینه قرآن بیشتر از 10 جا مرتب سفارش میکند تاریخ مطالعه کن، سیر در تاریخ کن، احوال خوبان رو ببین، احوال بدان رو ببین، برای خاطر این است که بهترین نیروی کنترل کننده برای انسان همینه. فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین. یه قدری سیر کن تو آدمای بدکار، تو آدمای گناهکار، ببین آدم گناهکار عاقبت به خیر نخواهد شد. شما سراغ دارید یه آدم گناهکار این عاقبت به خیر بشه؟ اگه سراغ دارید بعد به من یک کدامتون بگید من سراغ دارم یا آدم گناهکار بود اما عاقبت به خیر شد. شما سراغ دارید ظالم عاقبت به خیر بشه؟ ول عاقبت للمتقی. انسان یه مقدار نگاه بکنه در زندگی آدمهای گناهکار، ببینه چجور در لجنزار شهوت قوتوری، در لجنزار مادیت قوتوری، چجور دنیا و زخارف دنیا ای رو گرفته مثل کرم ابریشم در خود تنی می اندازد تا بمیره. بعض از انسانها به قول قرآن شریف کارشون رسیده به اینجا که خطاب بهش میشه
خطاب به پیغمبره، پیغمبر ولش کن بچره، ولش کن در خود بتنه، ولش کن تا این که مثل کرم ابریشم در خود بتنه تا خفیشه. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ولش کن بازی کنه، ولش کن بچره تا معلوم بشه چه خبر. در این باره اگر یادتون باشه سابقا در مفاسد گناه که صحبت می کردم فل جمله صحبت کردم، لذا دیگه در این باره هم صحبت نمی کنم و تقاضا دارم از اجتماع استفاده کنید، از گذشته ها استفاده کنید و به عبارت دیگر مخصوصا اگر بتوانید در احوال علما مطالعه داشته باشید، به عبارت دیگر مخصوصا اگر بتوانید در احوال علما مطالعه داشته باشید، در احوال بزرگان مطالعه داشته باشید و در احوال بدها هم مطالعه داشته باشید. تاریخ بنی امیه رو بخوانید ببینید به کجا رسید، تاریخ بنی عباس هم بخوانید ببینید به کجا رسید و از او پند بگیرید. در وقت گناه به یادتون بیاد که تاریخ بنی امیه، بنی امیه با اون عظمتش از نظر مادیت، از نظر ریاست رفت، به قول اون عربه ذهبت دوله بالبوله. تا انسان میخواد گناه کنه همین جمله عربه را که گفت ذهبت دوله بالبوله رو در نظر بگیره، بگه گناه بدبختی میاره، ذهبت دوله بالبوله میشه، لذا باید گناه تو زندگی من نباشه. اینم سوم. دسته چهارم که بهتر از دسته دوم و سوم از او می شود استفاده کرد، دشمنی. انسان از دشمن باید استفاده کرد. برای خاطر این که دشمن مو را از ماس بیرون میکشه، این کار دشمن، لذا دشمن میگرده این طرف و اون طرف یه نقدی، یه انتقادی از شما پیدا کن، یه چیزی ازتون پیدا کن و به رختون بکشه، حالا یا پشت سر یا در رو، یعنی یا غیبت کنی یا زخم زبان بزن. این کار رو یعنی مو رو از ماست کشیدن رفیق نمیتونه، برای اینکه رفیق به قول عربها حب و شی یعمی و یسم، رفیق شما شما رو دوست داری، لذا اون دوستیش نمیذاره که بدیهای شما رو حسابی کنجکاوی کنه و بررسی کنه. اما دشمن به عکسه، لذا از رمن خیال میکنم استفاده کردن از دشمن بیشتر میشود تا این که استفاده از دوست بکنی. از این دسته چهارم بیشتر میشه استفاده کرد. از حرف دشمن ناراحت نشو. برای این که میگه میشود پشت سر کسی حرف نزنن، پشت سر خدا حرف میزنن، میگه میشه تهمت به کسی نزنن، به پیغمبر اکرم میگفتن مجنون، تهمتهایی که به پیغمبر زدن به کی زدن؟ مگر شما نخوندید وقتی که خبر مرگ امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفت شام، مردم تعجب میکردن، میگفتن مگه علی نماز میخوند که تو محراب عبادت کشته شد؟ پشتر علی و پیغمبرش، پشتر خدا، تو رو خدا اینجوری حرف میزنم. شما توقع دارید کسی به شما غیبت پشت سر شما نکنی؟ اعصابتون از این چیزها ناراحت نکنی؟ غم و قصه از این چیزها به خود راه ندید؟ تقاضایی که دارم از حرف دشمن استفاده کنی. قرآن شریف می‌فرماید این دنیا برای استکماله، اگه نعمت برای استکماله، اگه بلاست برای استکمال، و انسان همینطور که از نعمت باید استفاده کنه برای استکمالش، از بلا باید استفاده کنه برای استکمالش. یه مصیبت برای انسان جلو بیاد غم بخوره، قصه بخوره، این که آدم نی، این که نمیتونه استکمال پیدا کنه. لذا در سوره الفجر میفرماید فاما اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه یقول ربی اهانن کلا. میگه این انسان اینجوریه، وقتی نعمت بهش بدیم میگه به چه آدم خوبی هستم، مثل که خدا من خیلی دوست داره. وقتی که نعمت و بلا بهش بدیم میگه مثلی که خدا نظری هم به ما نداره. قرآن میگه هر دوی این فکر غلطه، کلا هر دوی این فکر غلطه. پس چیه؟ قرآن میگه که و اما اذا مبتلاه، اگه نعمت برای استکمالته، اگرم مصیبت برای استکمالته. لذا با کلمه ابتلا میفهمونه که بابا از بلاها قصه نخور، از نعمتها هم خوشحال نشو. لکیلا تأسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. دوست و دشمنم همین، دوست و دشمنم مثل نعمت و بلا میبینه. همینطوری که از نعمت ما باید استفاده کنیم، از رفیق خوب باید استفاده کنیم. همینطوری که از بلا باید استفاده کنیم، از رفیق بد، از دشمن باید استفاده کنیم. یعنی حرفایی که میزنه ببینیم درسته یا نه. اگه درسته خب یه ننگی بهت گفته ازش تشکر کن، یه ننگی رو گوشزد کرده ازش تشکر کن، تو دلت تشکر کن، دعاش کن، دعاش کن خدا هدایتش کنه دیگه غیبت نکنه، دعاش کن خدا هدایتش کنه دیگه تهمت نزنه. اما استفاده رو بکن در ضمن، به قول عوام در ضمن دعوا نرخ و طی کن. در ضمنی که میبینی پشت سرت غیبت کرده و متأثری که چرا یک آدم باید غیبت کنه، فکر کن که این صفت رو باید رفع کنیم، سوژه دست دشمن ندیم تا بتوانیم به جایی برسیم، رفعش کن و از دشمن بهتر می شود استفاده کرد تا از دوست. سببش هم همینه که گفتم، برای اینکه دوست معمولا تو رو در واسه گیر میکنه، دوست معمولا مو رو از ماست نمیتوانه بکشه، اما دشمن اینجور نی، رو در واسه نداره و مو رو هم از ماست میکشه و تا میتواند به تو انتقاد میکنه. لذا از این بهتر میشه از دوست استفاده کرد. حتی از بحث هفته گذشته هم این از دشمن استفاده کردن بهتره. چرا؟ برای این که مراقبه داخلیه، اونه که انسان خود مواظب خود باشه، اما یک کسی بتونه این که تمام عیبهاش رو در نظر بیاره، خیلی مرد میخواهد. حب به ذات معمولا نمیذاره انسان خودش رو بد بدونه، نمیذاره. حب به ذات به اندازه ایست، به اندازه ایست که قرآن شریف اون قضیه حضرت داوود رو نقل میکنه ها، که قضیه حضرت داوود رو یکی اومد بخواستن امتحانش کنن، حضرت داوود رو یه ملکی اومد، یه کسی اومد گفت که برادر من 99 تا گوسفند داره، من یه گوسفند دارم، برادرم میگه اون یه گوسفند دادم بده به من، تا من 100 تا تو هیچی. خب حضرت داوود احساساتیشو گفت بکره بکنه و بعد میگه اون 100 تا تو هیچی. این جمله ای که در قرآن شریفه که دوست من برادر من 99 تا گوسفند دارد من یکی، چی به انسان میگه؟ میگه این انسان اگه مواظب خودش نباشه دا حب به ذاتش به این اندازه است که میخواد 99 تا گوسفند داره، میخواد 100 تا داشته باشه، رفیقش میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. مرد میخواد ایثارگر، مرد میخواد دیگر گرام، مرد میخواد فداکار. مرد که میگم یعنی آدم مهذب، خون جگر میخواد، 20 سال خون جگر میخواد تا انسان بتوانه فعل جمله، اونم نریشه کن، فعل جمله خب به ذات رو از بین ببره. معمولا 199 ما که نماز میخونیم برای خاطر اینه که بهش بریم یا جهنم نریم. این حب به ذاته. میگه میشود یک کسی نماز بخونه برای این که خدا گفته. این مختص امیرالمومنین و بعضی شاگردهاش مثل شهید دوم، مثل سید بن طاووس، اینا که بگه فوجدت که اهلا للعباده فعبدته. و الا معمولا اگر خدا جهنم نداشت، اگر خدا بهش نداشت، خیلی از عبادت جا میمون، خیلی کسا نماز نمیخوندن، 195 مردم به بالا. لذا مراقبه یه هفته گذشته این حب به ذات نمیذاره که همه عیبها رو رو بیاره، همه عیبها رو بیاره تو ذهن، حدیث نفس کنه. بعض اوقات میرسه اصلا جهل مرکب میشه، بعض اوقات میرسه به اونجا که بدیا رو خوب میبینه. اما دشمن این نیست، دشمن خب به شما نداره، بغض به شما داره. چون بغض به شما داره بیشتر میتواند عیب هاتونو بگه، چون بیشتر میتونه عیب هاتونو بگه، لذا از دشمن استفاده کنی. و خوشا به حال اون کسی که مراقبه خارجیه داشته باشد و مخصوصا از دشمن استفاده کنه. خلاصه بحث هفته گذشته و این هفته این شد که نیروی کنترل کننده برای این که ما گناه در زندگیمون نباشد مراقبه و توجهه، مراقبه داخلیه، یعنی انسان مواظب خود باشه. مراقبه خارجیه یعنی انسان از استاد علم اخلاق حتما استفاده کند، از رفیق حتما استفاده کند، از جامعه و تاریخ حتما استفاده کند و حتی از دشمن حتما استفاده کند. امروز به من تلفن کردن از جبهه و پیغامی داشتن به شما عزیزان، اونم از همه. اینطور که در تلفن به من میگفت، اون فرمانده میگفت این حرف من نیست، حرف همه عزیزان در جبهه است. و پیغامی که به شما دادن این که پیغامی که به شما دادن این که فرمودن ما احتیاج به دعا داریم، جلسات دعا برای ما زیاد بگیرید. و گفتن وضع ما رسیده به اینجا که جز به دعای شما و امدادهای غیبی دیگه جا کسی به جایی نمیرسه. از اولم تا به الان به هر کجا رسیدیم به واسطه امدادهای غیبی و دعا بوده است. و در تلفن به من میگفتن حتما مصیبت بخون تا عزیزان پای منبر گریه کنن و گریه هاشون رو برای ما بفرستن. و از این نظیر این تلفنی که قبل از ظهر به من شده در این هفته زیاد شده زیاد. و بالاخره همه از شهرها مخصوصا از جبهه منتظر دعای شما عزیزانم. و این را هم بهتون گفتم، بازم بهتون بگم، من هیچ قابل نیستم، از منم نمیخوان، از شما عزیزان میخوان، گریه شما را میخوان، دعای شما را میخوان. اگه جنگ تا اینجا پیشرفت کرده، حسین تا اینجاش آورده، امام زمان تا اینجاش آورده. لذا تقاضا دارم در این جلسه بعد نماز شبتون، در جلسات دیگرتون اگر جلسه دعا داشته باشید که باید داشته باشیم، چون زیاد اینا اصرار کردن جلسه دعا برای ما این چند روزه زیاد داشته باشید، تقاضا دارم این که خدا را به محسن سقط شده زهرا قسم بدید. این محسن سقط شده دل زهرا رو آتش زد، دل امیرالمؤمنین رو آتش زد، دل ائمه طاهرین رو آتش زد. لذا مجربم هست، به تجربه اثبات شده، اگر کسی خدا رو قسم بده یا به محسن سقط شده زهرا یا به علی اصغر حسین، هر دعایی داشته باشه مستجاب میشه. لذا امام صادق میفرمود اگر کسی خدا رو سه مرتبه قسم بده به خون مظلوم، هر حاجتی داشته باشه مستجاب میشه. گفتن آقا خون مظلوم چه خونیه؟ گفت خون گلوی علی اصغر حسینه. خب دیگه ما الغای خصوصیت میکنیم، معلومه همینطور که خون گلوی علی اصغر خون مظلومه، محسن سقط شده هم خونش خون مظلوم. و این روزها هم مربوط به محسن سقط شده زهراست. در را آتش زدن، بنابر آنچه در تاریخی در نیم سوخته شد، لگدی به در زدن، در افتاد. اما معلوم میشه از اون تاریخی که زهرا برای سلمان درد و دل کرده در نیفتاده، در باز شده. اینها ریختن در خانه. وقتی ریختن در خانه، مثل این که زهرا چادر سرش نبود. پناه بر خدا. یه وقت زهرا دید نامحرم اومد تو خانه. رفت پشت در و
بین در و دیوار برای اینکه زهرا رو نبینم، نامحرم زهرا رو نبین. متوجه شدن که زهرا پشت در، در رو فشار دادن، زهرا بین در و دیوار. بالای در صورتشو مجروح کرد. میخ در سینه و استخوانهای سینه شو در هم کوبی. پایین در محسنشو سقط کرد. لذا به جای این که بگید یا علی به فریادم برس، گفت فزه فزه به فریادم برس. دیگه قضیه نمیدونم به کجا خاتمه پیدا کرد، اما اون که میفهمم اینه، وقتی که میخواستن امیرالمؤمنین رو به زور از خانه بیرون ببرن، اومد جلوگیری کرد، اومد نگذاشت. یه جمله ای از امام دوم هست، این جمله دل رو آتش میزند. اگه تا روز قیامت براش گریه کنیم کم است. امام سجاد در جلسه معاویه بود، مغیرت ابن شعبه به امام دوم جسارت کرد. امام دوم به مغیره گفتن مغیره جسارت کردن تو به من چیزی نیست، برای این که تو بودی که مادرم زهرا رو کتک زدی. فضلای جلسه از این جمله چی چی استفاده میکنی؟ مثلی که از این جمله چنانچه در تاریخم میخوانیم، وقتی که زهرای مرزی ممانعت کرد از بردن علی، دست جمعی ریختن روی زهرا، زهرا رو دست جمعی زدن، مغیره زد، قنفذ زد، او زد، او زد، او زد، زهرای عزیز افتاد روی زمین و بیحال شد و شوهرش علی را به مسجد بردند. فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. جبهه را فراموش نکنی. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به محسن سقط شده زهرا قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق خودسازی و تهذیب نفس، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، به همه ما عنایت فرما. خدا به حق حضرت زهرا و پهلوی شکستش قسمت می دهیم، این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به اون حالی که زهرا پشت در و دیوار داشت در اون وقتی که خانش و آتش زدن، خدا این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما.
خدا به حال امیر المؤمنین در اون وقتی که زهراشو کتک می زدن و برای اسلام صبر می کرد، برای خاطر خدا صبر می کرد. خدایا به اون حالت امیر المؤمنین حوائج همه مسلمان ها، گرفتاری از همه مسلمان ها، مخصوصا منظورین اهل مجلس ما، مستجاب و رفع فرما. دردهای بیدرمان ما، دردهای جامعه ما، دردهای انقلاب ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین، شفای عاجل عنایت فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدا به حق حضرت زهرا و شوهرش ما را بدار به راهی که رضای تو در آن، بازدار از راهی که سخط و غضب تو در آن. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.